بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بزرگ رو شاکریم که امسال قبل از موعد مقرر در 12 آذر ماه بودجه سال 1400 رو تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم. بودجه امسال به اعتقاد من یک بودجه راهبردی است، یعنی با همه بودجه های 7 قبلی که دولت اونها رو تقدیم کرده تا حدی متفاوت هست. این بودجه پیام های بسیار مهم می داره. اولین پیام این بودجه این هست که ما یک چشمانداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال 1400 داریم. این نه بر مبنای اینکه ما می‌خوایم با کسی مذاکره کنیم، توافق کنیم یا توافق نکنیم. محاسبات دولت بر اینه که حالا من ضمن مباحثی که الان عرض می‌کنم توضیح میدم که ما همین امروز در شرایط جنگ اقتصادی، شرایط ما در کشاورزی، شرایط ما در صنعت، هم در 6 اول نسبت به 6 پارسال، هم 3 دوم تابستان نسبت به 3 دوم پارسال، کاملا مسیر امیدوار کننده است. پس اساس این بودجه اعلام شرایط مناسبتر اقتصادی برای سال 1400. این پیام رو از طریق اینکه ما در سال آینده 2,300,000 بشکه نفت خواهیم فروخت، این پیام رو اعلام کردیم. خب ما در سال آینده هم قدرت تولید داریم که 2,300,000 بشکه ما تولید کنیم، هم قدرت فروش داریم، هر دو، یعنی تولید میکنیم و خواهیم فروخت. و این پیام رو دنیا به خوبی دریافت کنه که جمهوری اسلامی ایران شرایط تولید و فروش نفتش در سال آینده با 2 قبل کاملا متفاوت خواهد بود و شرایط جدیدی خواهد. البته حالا ممکنه کاسبان تحریم یا سافرینان خیلی از این علامت خوشحال نشن، ولی به هر حال این چراغ امیدی هست برای ملت بزرگ ما نسبت به سال آینده. این اولین پیام بودجه ماست. دومین پیام بودجه ما نگاه حمایتی به معیشت مردم و همچنین به اقشار کم درآمد هست. این بودجه یک توجه خاص و ویژه‌ای انجام داده. ضمن اینکه همین امروز دولت 2 مصوبه داره، یک مصوبه راجع به آب و یک مصوبه راجع به گاز، مشابه مصوبه‌ای که قبلا راجع به برق داشته. ما در برق امید مردم رو تشویق کردیم به کم مصرفی و پاداشی رو برای این کم مصرفی مشخص کردیم. در یک حدی که ما اعلام کردیم اگر مصارف در اون حد باشه هیچ وجهی از مصرف کننده دریافت نمیشه، یعنی برق به صورت 100% و کاملا مجانی. و گزارشی وزیر نیرو در جلسه امروز دولت دادند که بسیار مهم بود و گفتند در مصرف برق ما در آبان امسال نسبت به آبان پارسال ما هم کاهش می‌بینیم در مصرف، در اونایی که معمولاً کم مصرف بودن کاهش بیشتری، تعدادشون افزوده شده، اضافه شده، کم مصرف‌ها 3.5%. اونایم که پر مصرف بودن مصرف رو آوردن پایین و کاهش دادن حدود 13%، و این خیلی مهمه. یعنی این مسیر یک مسیر ترویج یک فرهنگ درست خوب مصرفی برای خدمات مهمی است که با قیمت گزاف و گران برای دولت در میاد تا در اختیار مردم قرار بده. خب ما در زمینه برق این کار کرد دولت، یعنی هم آخر امسال و هم سال آینده 30% مردم پول برق پرداخت نخواهند کرد، اونهایی که کاملا مراعات میکنن. در گاز هم این چنین خواهد بود. در گاز هم از محاسبه اول دی در واقع پرداخت سال آینده اونهایی که گاز مصرف میکنن 30% مردم مجانی گاز مصرف خواهند کرد با چارچوب و الگویی که اعلام میشه. در آب هم همینطور هست، عدد کثیری از مردم باز با این چارچوبی که امروز اعلام میشه اگر مراعات بکنن آب هم مجانی خواهد شد. این اعلام دولت 12 به عنوان یکی از افتخارات بزرگ هست که از یک طرف برای اقشار کم درآمد آب، برق و گاز رو مجانی کرده و از طرف دیگر کاری کرده که در رشد و توسعه در بسیاری از مسائل مهم مردم کاملا مطمئن باشند که ما خودکفا هستیم. ما گاز رو برای اقشار تحت فشار مجانی کردیم، ولی قبل از اینکه این کار رو بکنیم در گاز خودکفا شدیم، یعنی تولید گاز رو اونچنان بردیم بالا که حتی در فصل زمستان بتونیم ما پاسخگو باشیم و در این حال حتی بتونیم صادرات هم انجام بدیم و نیازمند به واردات گاز نباشیم. اول خودمونه در زمینه گاز خودکفا کردیم، بعد آمدیم برای اقشار کم درآمد مجانی کردیم. اول در زمینه برق یک رشد فوق‌العاده پیدا کردیم، یعنی رشد 1700 مگاواتی به طور متوسط در سال رسوندیم به 2500 مگاوات در سال، اضافه کردیم نیروگاه‌های مجازی رو که با فرهنگی که مردم از او بهره برداری میکنند مصرف رو کاهش میدن و در واقع ما نیروگاه مجازی هم ساختیم. یعنی اول ما نیروگاه رو اضافه کردیم، بعد برق رو مجانی کردیم. ما اول در زمینه آب آمدیم کار بزرگی در زمینه سدسازی، در زمینه تصفیه آب، در زمینه مهار آب، در زمینه کاهش تلفات اقدامات اساسی کردیم، بعد آب رو مجانی کردیم. یعنی این دولت شعاری عمل نکرد، 7 عمل کرد در مسیر خود اتکایی و در مسیر خودکفایی و بعد آمد در زمینه حمایت برای مردم کم درآمد جامعه. حالا این سیاست کلی دولت هست که من بازم در فرصت‌های دیگری که پیش میاد توضیح میدم. در این بودجه هم نگاه ما نگاه حمایت به اقشار کم درآمد و همچنین به معیشت مردمه. در این بودجه 25% حقوق کارمندان و بازنشستگان رو افزایش دادیم برای حمایت از این اقشاری که به هر حال یک درآمد ثابتی دارن که در فشار کمتری باشن. در این بودجه 73,000 میلیارد تومان در سال آینده پرداخت میشه برای حمایت از مردم، حالا به صورت یارانه یا کمک معیشتی به مردم پرداخت میشه. در بودجه سال آینده 18,000 میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق مصرف میشه و در بودجه سال آینده برای کالای اساسی ارز 4200 تومانی پیش بینی شده که حالا اگرم دولت بعد تصمیمات دیگری بگیره این پول به خود مردم برمیگرده. بنابراین در همه این آیتم هایی که من الان اشاره کردم دولت در بودجه یک پیام اصلیش اینه به افراد کم درآمد که شما تنها نیستید و دولت با همه توان و ما همه قدرت در کنار شماست. حالا بگذریم از این که در کشور ما آموزش مجانی هست، بگذریم از این که در کار بهداشت و خدمات بهداشتی این دولت کار بسیار بزرگی انجام داده با طرح تحول سلامت، بگذریم از این که این دولت در زمینه فضای مجازی و سایبری کار عظیم و بزرگی انجام داده که امروز در حال کرونا بسیاری از کسب و کارها در همین فضای مجازی خدماتی بیشتر در این فضای مجازی داره انجام میگیره. حالا از این بحث ها ما بگذریم، دولت تلاشش همواره بر این بوده که به معیشت مردم و همچنین درآمد اقشار کم درآمد توجه خاص و ویژه داشته باشه. پیام دیگر بودجه ما عدم اتکا به نفته. نه اینکه ما نفت نفروشیم، نه، نفت استخراج میکنیم، نفت میفروشیم، از این فرصت استفاده میکنیم. ما نباید جلوی درآمدها و منابع درآمدی مردم رو بگیریم، اما مهم اینه که بودجه جاری ما اتکا به نفت نداشته باشه. اما برای توسعه کشور حتما از نفت استفاده میکنیم، حالا یا مستقیم از بودجه یا از طریق صندوق توسعه، فرق نمیکنه از هر طریقی که شد. ما باید در سطح جهانی به عنوان یک قدرت بزرگ صادر کننده باشیم. بدونید این تضعیف قدرت ملی است. ایران اگر میتونست، حالا من به سیاست‌های دهه‌های گذشته من کار ندارم، ایران اگر میتونست در سال 90 91 10 میلیون بشکه نفت صادر کنه، نمیتونستن ما را تحریم کنن. وقتی شما صادرات نفتتون میشه 2 میلیون بشکه، خب به راحتی میتونن تحریمتون کنن. اگر صادرات نفت شما 10 میلیون بشکه در روز بود، قدرت تحریم نداشتن. اگر صادرات پتروشیمی شما 2 برابر امروز باشه، قدرت تحریم شما رو ندارن. اگر بازار محصولات غذایی شما 2 برابر امروز باشه، قدرت تحریم شما رو ندارن. اگر صادرات صنایع معدنی و تولیدات معدنی شما 3 برابر امروز باشه، قدرت تحریم شما، شما بازار دنیا دستتونه، شما در جهان حضور دارید، نمیتونن حضور شما رو حذف کنن. این کار امکان پذیر نیست. وقتی خب میاد پایین، خب بله به راحتی میتونن در یه رده پایین، رقم پایین، اون وقت شروع کنن اذیت کردن. ما باید کاری بکنیم که قدرت‌های بزرگ در آینده نتوانند ما را تحریم کنند. و این نتوانستن با شعار درست نمیشه. این نتوانستن با قدرت درست میشه. این قدرت با اقتصاد درست میشه. این قدرت با علم درست میشه. این قدرت با تولید درست میشه. این قدرت با جهش تولید درست میشه. ما با جهش تولید باید توانمند بشیم و قدرتمند بشیم، و لذا ما نفت رو میفروشیم نه 2300. من به وزیر نفت هم اعلام کردم خودش آماده کنه برای رقم بسیار بالاتر. ما انشالله سال آینده خیلی بیش از 2300 نفت خواهیم فروخت. خودمون داریم آماده میکنیم برای رقم خیلی بالاتر. ما این حد اقلی است که در بودجه آوردیم. فعلا برای ماهای اولیه سال، بعد شرایط متفاوت میشه. اما این پول برای توسعه کشور مصرف میشه. نمیخواییم بودجه جاری متکی بشه به نفت، ولی بودجه عمرانی، بودجه توسعه‌ای با افتخار، هیچ اشکالی نداره به نفت متکی بشه، ولی بودجه جاری متکی نشه. یکی از مسائل بسیار مهم اصلاح نرخ ارز بود. ما در این بودجه اعلام کردیم قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت. این یکی از پیام‌های مهم بودجه ماست، یعنی ارزش پول ملی. ما یکی از اهداف ما ارزش پول ملی بوده، و لذا ارز رو بر مبنای 11,000 تا 11,500 تومان ما مد نظر قرار دادیم که ارزش پول ملی ما بره بالا. در یک شرایطی در سال آینده این کار شدنی هست و امکان پذیر، هیچ کدام اینا آرزو نیست. دولت کاملا محاسبه کرده، با محاسبه دقیق این کار رو کرده و حاضر برای مردم توضیح بده و روشن بکنه که همه اینها بر مبنای یک محاسبات دقیق انجام گرفته. کوچک کردن دولت، فروش سهام دولت، حالا در بورس یا در بازار با مزایده هرچه، یکی از کارهای مهمی است که دولت چابک بشه، دولت این اقتصاد رو واگذار کنه به مردم. یعنی مردمی کردن اقتصاد یکی از پیام‌های مهم بودجه ماست. بودجه ریزی عملیاتی یکی از پیام‌های مهم این بودجه است و یکی از افتخارات دولت 11 و 12 اینه که بودجه رو از اتاق دربسته و سربسته در آورد. بودجه رو آوردیم پشت اتاق شیشه‌ای که همه مردم ببینن. به معنی اینکه ما بودجه رو به مجلس تقدیم می‌کنیم، همه مردم در فضای مجلس بودجه ما رو می‌بینن، به کی چقدر می‌دیم، به اون دستگاه چقدر می‌دیم، انتقاد می‌کنن، نقد می‌کنن، تشویق میکنن، حرفی میزنن، اصلاح میکنن که حق مردم هم است. بسیار خوبه همه بدونن کی چقدر میگیره از بودجه ملت، از کیسه ملت که با ادعاها، با عملکردها مردم تطبیق بدن، ببینن این کار دقیق داره انجام میگیره یا نه. من خواهشم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اینه که این بودجه اولین کار مشترک مجلس 11 و دولت 12 اولین کار مشترک ماست. متاسفانه در این چند ماه ما نشده کار مشترک انجام بدیم، چون مجلس محترم لوایح ما رو برده تو یک اتاق بایگانی و سونامی طرح‌ها رو شروع کرده، هر روز یه طرح میده. خب حالا اشکال نداره، به هر حال خودشون میدونن، ولی این برخلاف اهداف بلند کشور و توسعه کشور هست. اگه میخواییم ما با همکاری بهتر میتونیم پیش بریم، حالا نماینده محترم میخوان تر بدن خودشون میدونن، ولی لایحه، همکاری در لایحه ما رو سریعتر پیش میبره تا اینکه اونا تر بدن. به هر حال ما مجلسی هستیم قبل از اینکه دولتی باشیم. اگر من 7 سال تو دولتم، 20 سال در مجلس بودم. ما مجلسی هستیم، بیش از خیلی های دیگه مجلسی هستیم و داریم به نفع مجلس صحبت میکنیم. راحل راحل لوایح هست، مخصوصا ما یه لوایحی داریم با 5 دقیقه مجلس، یه جمله، یعنی تصویب شده لایحه ما، رفته شورای نگهبان، شورای نگهبان یه ایرادی گرفته، این یک کلمه است، میشه حذف کرد، میشه اصلاح کرد، میشه قانون. یعنی از اول مجلس ما منتظر بودیم از مجلس 11 که لااقل لوایحی که با 5 دقیقه با یک جمله تغییر شورای محترم نگهبانم نظرش تأمین میشه و اون قانون ابلاغ میشه انجام بگیره. حالا من اصلا کاری الان به گذشته ها ندارم. از مجلس شورای اسلامی خواهش میکنم که در این بودجه به عنوان نماد همکاری دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، ما با هم دیگر بودجه رو پیش ببریم، بررسی کنیم، تصویب کنیم، به موقع ابلاغ کنیم تا در سال آخر این دولت و آغاز سال دولت بعدی، دولت 13 بتونن با یک بودجه مطمئن کار خودشون رو انجام بدن. نکته دومی که میخوام بهش تأکید کنم این هست که فضای فرصت بهتر از ماهای گذشته است، نه تنها برای صنعت، نه تنها برای کشاورزی. فضای فرصت برای دیپلماسی، برای حرکت‌های وزارت امور خارجه، فضایی است که ما بهتر میتونیم با دنیا کار کنیم، بهتر میتونیم با منطقه کار کنیم، بهتر میتونیم با همسایگان کار کنیم، بهتر میتونیم با غرب و شرق کار کنیم، بهتر میتونیم برای منافع ملیمون تحرک پیدا بکنیم. یه ذره این جاده پرفراز و نشیب پرچاله یه مقدار این جاده خورده داره هموارتر میشه و دیپلمات‌های ما سریع‌تر میتونن گام‌های خودشون رو بردارن. البته روشنه ما در دیپلماسی اگر بخوایم پیشرفت کنیم به نتیجه برسیم، نیاز داریم که از این کشور صدای واحد شنیده بشه. نمیخوام بگم سلیقه‌ها رو یکی کنیم، نمیخوام بگم مجلس تابع دولت باشه، نه، نظر خودش داره، دولت هم نظر خودش رو داره. اونم ما نمیخوایم بگیم دولت نظر خودش رو بذاره کنار. رئیس جمهور اختیاراتی داره، دولت اختیاراتی داره. ختمش در دولت جزو اختیارات خاص رئیس جمهوره. برنامه دولت طبق اصل 134 قانون اساسی جزو اختیارات خاص رئیس جمهوره. این اختیارات اختیارات قانون اساسی است. ما هیچ کس نمیخواد قانون ستیزی بکنه. وقتی ما میگیم قانون، اول قانون خداست، بعد قانون اساسی است، بعد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی. ما باید قانونهای بالادستی ما یعنی اسلام و بعد قانون اساسی به عنوان قوانین مهم و اساسی و مورد توجه مردم و عنایت مردم، باید ما اونها رو مبنا قرار بدیم. خب ختمش بوده کیه؟ کسی نمیتونه برای دولت ختمش تعیین کنه. ختمش رو فقط رئیس جمهور تعیین میکنه. برنامه برای دولت کسی نمیتونه تعیین کنه، برنامه رو رئیس جمهور تعیین میکنه. به همین دلیل مردم پای صندوق آرامیان و به شخص رئیس جمهور و به برنامه رئیس جمهور رأی میدن. مردم که پای صندوق آرامیان، حالا خوشبختانه دفعات پیشم بود، این دفعه صدا و سیما خیلی خوب ترویج کرد که آقا مردم شما که پای صندوق میایید به فرد رأی نمیدید، حواستون باشه، به برنامه نگاه کنید، به برنامه رأی بدید. خیلی هم خوب بود، مردم هم همین کاری کردن، برنامه ها رو خوندن، به برنامه رأی دادن. برنامه ای که 24 میلیون نفر بهش رأی دادن که نمیشه کمش کرد، نمیشه زیادش کرد، باید تمام 4 سال بهش عمل کرد. مردم یه روز رأی میدن، 4 سال عمل میخوان. تمام 4 سال باید بدویم دنبال نظر مردم، رأی مردم و اجرای اون. بنابراین صدای ما واحد باشه در سیاست خارجی. رفتار ما هرچه پخته تر، سنجیده تر، با دوراندیشی بیشتر و در یک کلمه منافع ملی برای ما اصل باشه. منافع جناحی رو بذاریم کنار، ملت برای ما اصل باشه، ایران برای ما اصل باشه، نه انتخابات 1400. بذارید ملت شادمان، پرنشاط، فعال، انتخابات هم خودش درست میشه. مردم میان پای صندوق، انشالله رأی میدن، هر کی رو خواستن انتخاب میکنن و او سکاندار دولت بعدی و دولت 13 هم خواهد بود. نکته دیگری که میخوام تأکید کنم این که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اون چه در سال 98 اعلام کرد و به دنیا گفت، با صراحت گفت کاهش تعهدات، گفت کاهش تعهدات در برابر کاهش تعهدات. اونا شروع کردن، حالا کاهش که چه عرض کنم، تقریبا میتونیم بگیم تعهداتشون رو کنار گذاشتن. نه آمریکا، حالا آمریکا رفت بیرون، همونایی هم که موندند متاسفانه به تعهدات خودشون درست عمل نکردن، خیلی اندک عمل کردن. خب ما یه مدتی هم صبر کردیم، بهشون فرصت دادیم، زمان دادیم، بعد رسما اعلام کردیم، گفتیم کاهش تعهدات در برابر کاهش. 5 مرحله ما اعلام کردیم در سال 98، در 5 مرحله 2 ماه کاهش تعهدات دادیم. اونی که بناس و اعلام شده در نطنز اجرا بشه و اون نصب سانتریفیوژ های مدرن جدید IR2M هست، این چیز جدید نیست که حالا یه دی از اروپایی‌ها پا شدند نوح و عذاب پا کردند و سینه زنی میکنن. جای سینه زنی نیست، ما قبلا اعلام کردیم، به شما گفتیم، گفتیم کاهش تعهدات. اون کاری که ما امروز در نطنز داریم انجام میدیم دقیقاً بر مبنای اعلام رسمی شخص من بوده، دولت بوده، مسئولین بوده. گفتیم کاهش تعهدات میدیم، همون کاری داریم میکنیم، داریم کاهش تعهدات میدیم. اما همیشه گفتیم کاری میکنیم که قابل بازگشت باشه. بله، ما ممکنه 10,000 سانتریفیوژ هم الان را بیفته، و یه روزی دلمون خواست این خیلی راحت ما این 10,000 رو خاموش میکنیم. امروز فعاله، یک ساعت بعد، نیم ساعت بعد خاموش میکنیم. پس قابل بازگشت. یک. دو، هر زمان 5 به اضافه 1 یا 4 به اضافه 1 به تمام تعهداتش عمل کرد، ما هم بر میگردیم به تمام تعهداتمون. من قبلا هم گفتم هر دومون اصلا این کار برای اینکه ما برگردیم به تعهداتمون اصلا زمان نمیبره، یک اراده است. اون چجوری برجام پاش شکسته شد؟ اون آدم کم سواد تاجر مسلک آمد خط خط کرد یه کاغذ رو، با یه خط خط اینجور شد دیگه. یه کاغذی رو آورد اینجوری خط خطی کرد و گفت که خب این ماست، من از برجام خارج شدم. خب خب، حالا اون اومد این کاری کرد، نفر بعد بیاد دو مرتبه یه کاغذ خوب بذاره قشنگ امضا بکنه، یه امضا میخواد، هیچ، دو مرتبه برمیگردیم سر جای اول. این چیزی نیست که اصلا زمان نمیبره، اصلا وقت نمیخواد، اصلا مذاکره نمیخواد، چیزی نمیخواد. هر دو برگردیم، هر دو که میگم ما حتی ما 4 به اضافه 1 هم همینه، ما میگیم 4 به اضافه 1 به تمام تعهدات برگردیم، ما برمیگردیم. بحث آمریکا نیست، آمریکا هم اگه بیاد میشه 5 به اضافه 1 به تمام تعهداتشون برگردن، جبران کنن کارهایی که علیه ملت ایران انجام دادن، ما هم به تمام تعهداتمون برمیگردیم. اون کاری که دولتی که روزهای پایانیش داره در آمریکا میگذرونه، اون کاری که کرد به ضرر خودش بود، به ضرر اعتماد جهان به آمریکا بود، تو مسیر انزوای آمریکا بود و به ضرر ملت‌های منطقه بود، به ضرر ملت ایران بود، به ضرر ثبات منطقه بود، 100% اونا اشتباه کردن. خب ما بر مبنای اون چه اعلام کردیم، ما هم اونا چون تعهدات کنار گذاشتن، ما هم کاهش تعهدات رو انجام دادیم و آماده ایم هر روز اونا بیان. از قدیم ما گفتیم راه توبه بازه، هر روز برگشتن به راه اصلی، ما هم آماده ایم که به همون شرایط قبلی ما برگردیم. نکته بعد، شرایط بارانهای سیل‌آسا در جنوب کشورمون، مخصوصاً در استانهایی مثل خوزستان، بوشهر، البته استانهای دیگر هم خسارت دیدن مثل هرمزگان، فارس، کرمان، اونا هم مشکل داشتن، ولی خب این دو استان بیشتر. خب از سال گذشته من در فروردین 98 در چند سخنرانی رسما اعلام کردم، گفتم مبنای دولت بر مبنای تغییرات اقلیم باشه. حتی ریستر شدم گفتم برای سال 99 هم شما بر مبنای اینکه بارونهای شدید داریم برنامه ریزی کنید. بر همون مبنا هم ما تلاش کردیم. امروز هم من از سازمان برنامه بودجه خواستم به من یک گزارشی بده برای خوزستان، دیدم در این گزارش هم آمده که برای استان خوزستان 2,546 میلیارد تومان پرداخت شده برای آب و فاضلاب و خسارات سیل و سایر مواردی که در این زمینه بوده پرداخت شده. پس ما این کار رو انجام دادیم. علاوه بر این که من یک هیئت بزرگ علمی رو مأمور کردم که در زمینه سیل بررسی بکنن، اساتید دانشگاه، یک جمعیت حدود 700 نفر استاد و کارشناس علمی نشستن بررسی کردن و یک گزارش جامع اون گزارش جامع مبنای کشور باید باشه برای سالهای آینده، برای دههای آینده. حتی این 7800 صفحه گزارشه که در 300 صفحه این گزارش خلاصه شده، برای تمام دستگاه ها مشخص شده چی کار باید بکنن. خلاصه تو اون کارهایی که اونجا پیش بینی شده و خواسته شده ابلاغ شده به دستگاه های مربوطه، ابلاغ شده به 14-15 دستگاه ابلاغ شده که بر مبنای اون تحقیقات همه باید برنامه ریزی کنن، عمل کنن. ما باید بدونیم که ممکنه نه امسال، شاید سالها این چنین باشه. پیشبینی متخصصین اینه که شرایط اقلیمی تغییر یافته. به هر حال ما با تغییرات اقلیمی روبرو هستیم. ممکنه ترسالی شدید، ممکنه خوشسالی شدید، همه چیز ممکنه پیش بیاد. یه منطقه‌ای که همیشه بارون میامده ممکنه بارون نیاد اصلا، یه منطقه‌ای که اصلا بارون نمیامده ممکنه بارون زیاد بیاد. بنابراین باید خودمون رو آماده کنیم برای این کار. من البته تشکر میکنم از استانداران، فرمانداران، از همه نیروهای امدادی، همه اونهایی که به صحنه آمدن، کمک کردن، یاری کردن، وزارتخونه‌های مختلف. و باز هم تأکید میکنم امروز هم در دولت بودجه‌ای برای این کار تصویب شد، برای اینکه مشکلاتی که الان به وجود آمده حل شه، مردم بتونن سکونتگاه‌های اونها اگر خسارتی دیده، مشکلی پیدا کرده، مشکل اونها حل بشه. سازمان برنامه بودجه در این زمینه فعال خواهد بود. وزارت نیرو، وزارت راه، وزارت کشاورزی، همه دستگاه، وزارت کشور در رأس خوب داره تلاش میکنه و انشالله ما اینا رو حل و فصل خواهیم کرد و نمیگذاریم مردم در مشکل باشند. ولی خب پیش میاد این مسائل و باید کاری بکنیم که این مسائل پیشگیری بشه و پیش نیاد. ما دیدیم در سال 98 یه استاندار که برای لایروبی رودخونه درست کار کرده بود، اونجا سیل هیچ کاری نکرد، با اینکه آب زیادی هم آمد، سیل زیادی هم بود، خبری نبود. ولی در یه استان دیگه درست کار نشده بود، خب همه مردم گرفتار کرد. بنابراین ما همه باید تلاش کنیم در این مقطع هم همه دستگاه‌ها، همه استاندارها، بنیاد مسکن، همه تلاش بکنن که خسارتی اگر مشکلی هست ما بتونیم حل و فصل بکنیم که از این مسئله عبور کنیم. من دو تا نکته کوتاه دیگه عرض میکنم خدمت مردم عزیز. اولا مسئله واکسن کرونا. خب ما در یه شرایطی قرار گرفتیم که بعضی از کشورها واکسن ساختن. حالا نمیخوام بگم واکسنی که سازمان بهداشت جهانی تایید کرده یا نکرده، ممکنه تایید نکرده باشه هنوز. نمیخوام بگم یک واکسن 100% ایدئال، اونم من نمیخوام بگم. ممکنه یک واکسنی اثرش 80% باشه، 70% باشه. به هر حال یه جاهایی تولید کردن و ما دیروز تصمیم گرفتیم، چون من همواره از وزارت بهداشت، از وزیر محترم بهداشت سوال می‌کردم راجع به واکسن یکی از کشورها که یه مقداری محل بحث بود و اینها. دیروز در جلسه ستاد کمیته‌های کرونا ازشون سوال کردم و ایشون گفت که برای من قابل قبول هست و من همین دیشب دستور دادم که از اون کشور واکسن خریداری بشه، وارد کشور بشه، ما واکسیناسیون رو شروع بکنیم برای اونهایی که پر ریسک هستن به زودی انشاءالله. حالا در داخل هم البته دارن تلاش میکنن شرکت های دانش، اونها رو هم یاری میکنیم، کمک میکنیم. حالا هر وقت مال اونها آماده شد دیگه مرجع ما وزارت بهداشت درمانه. هر وقت گفت واکسنی مورد تاییده ما از اون، البته جاهای دیگر هم ما سفارش دادیم، بانک مرکزی فعال. البته مردم ما بدونن که ما هر اقدامی میخواییم انجام بدیم، دارویی می‌خوایم وارد کنیم، تجهیزاتی می‌خوایم وارد کنیم، واکسنی می‌خوایم وارد کنیم، صد لعن و نفرین بر ترامپ باید بفرستیم همونجا. در هر موردی اونقدر مشکلات درست کردن، اونقدر اذیت می‌کنن که یک کار ساده‌ای که با یک تلفن، با یک ارسال پیام، با یک سویفت میتونست حل و فصل بشه، امروز هفته ها و گاهی ماه ها همه کشور باید درگیر بشه برای اینکه یه پولی رو از یه جایی منتقل کنیم به جای دیگه، برای اینکه دارو بخریم. این جماعتی که در کاخ سفید بودن و روزهای پایانی عمر نحسشون رو میگذرونن، اینقدر خبیث بودن، به بهداشت مردمم رحم نکردن، به مسئله کرونا هم رحم نکردن، به پیرمردها هم رحم نکردن، به معلولین هم رحم نکردن. فاسدترین و سبعانترین رفتارها رو نسبت به ملتهای منطقه و نسبت به ملت بزرگ ایران انجام دادن. خب کار من میدونم سخت پیچ میخوره و اونایی که میگن چند درصد مشکلات ما خارجیست داخلیست، حالا اینا که میشینن یه گوشه ای اصلا بعضی هاشون هم نمیدونن چه خواهد. حالا بیا همین واکسنی ما میخواییم بخریم، چند درصد خارجی چند درصد داخلیه؟ پولش آماده است، ارادهش هست، تصمیم هست، دستور هست. آمریکا مانع هست و هر بانکی مراجعه میکنیم و هر کشوری، ما پول داریم، منابع ما موجوده. اما در این حال این معنیش نیست که مردم فکر کنن واکسن به دست اونها نمیرسه. ما با هر قیمتی باشه از این مشکلات عبور میکنیم، منتها بدونن مردم با چه سختی و با چه مشکلات. من میدونم بانک مرکزی ما با چه مشکلاتی مواجهه، وزارت بهداشت ما با چه مشکلاتی مواجهه، دستگاه‌های دیگه با چه مشکلاتی مواجهن. انشاءالله این قدم‌ها رو به زودی بر می‌داریم، هم خارجی واکسنش خواهد آمد، هم داخلی انشاءالله کمک می‌کنیم به نتیجه برسیم. ضمناً برای کرونا ما دیروز یه تصمیم مهم می‌گرفتیم که حالا انشاءالله این تصمیم باید شنبه در ستاد ملی بحث کنیم و اگر تصویب شد، و اون برای حمل و نقل درون شهریه. ایرادی که در این روزها به ما هست این که خب شهرداری ها ناتوانند از اینکه مسافرت درون شهری رو به خوبی انجام بدن. حالا واگن کمه، قطار کمه، نمیدونم اتوبوس کمه، هر چه هست، به هر حال برنامه ریزی ضعیفه، هر چه که هست. ولی قطعا یکی از چیزایی که نیاز دارن این که تولید واگن و تولید اتوبوس و خرید اینها و تامین قطعات باید انجام بگیره. ما دیروز تصمیم گرفتیم، یک تصمیم بسیار خوبی اتخاذ کردیم بین وزارت نفت و وزارت کشور. این تصمیم اتخاذ شد، منابعش تامین میشه هم برای قطعات هم برای خرید اتوبوس. ما برای سه ماهه امسال انشاءالله یک مصوبه رو در ستاد کرونا میگذرونیم، برای سال بعد و بلند مدت دیگه حالا لایحه مجلس هست و تو مجلس میتونم برم با نمایندگان محترم صحبت کنن و حل و فصل کنن مسئله رو. و آخرین نکته من اینه که فردا یک روز بسیار خوبی در زمینه حمل و نقل ریلی برای کشور ما هست. در دولت 11 و 12 و همچنین در بودجه سال 1400 توجه ویژه‌ای به ریل شده. من فکر میکنم شاید 4 بار 5 بار شایدم بیشتر از اول دولت 11 تا امروز خدمت مقام معظم رهبری که من میرسم، بحثایی که میشه رو ریل، ایشون همیشه تأکید کرده که شما رو ریل یک سرمایه گذاری ویژه انجام بدید. و مردم ما بدونن ما در دولت اواخر دولت 11 و در دولت 12 کاری کردیم در ریل، خودکفا شدیم. ما ریل اگه میخواستیم نصب کنیم واسه از خارج می آوردیم، می خریدیم، تو داخل نمیتونستیم تولید کنیم، امکاناتش نبود، دانش فنیش نبود. همه این کارا به حمدالله انجام گرفت، امروز ریل تولید میشه. حتی به نظر من بعد از یه مدت کوتاهی حتی شاید بتونیم صادرم بکنیم در ماهای بعد. حالا فعلا برای داخل ما تولید میشه به اندازه کافی، این خیلی افتخاره برای ما. تو ریل کارهای بسیار بزرگی انجام گرفته و فردا راهن ما متصل میشه برای اولین بار به افغانستان. این راهن وارد خاک افغانستان میشه، راهن خاف به هرات، و ما فردا از خاف تا ایستگاهی که بین راه خاف و هرات هست، ایستگاه روزنک، این راهن توسط دوتا رئیس جمهور انشاءالله فردا افتتاح خواهد شد، که از افتخارات دولت 12 خواهد بود. انشاءالله در زمینه ریل قدم‌های بسیار مهم دیگری هم در پیش داریم که تو پایان سال و تا پایان دولت انجام خواهیم داد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.